أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در اوراق رهنی بود که از چندین در جلسات قبلی که احکام مربوط به عرضه اولیه و بازار اولیهش و ثانویهش و نحوه تصویر اون را مطالبی را در این رابطه مطرح شد. در آخر نکته ای را در رابطه با بحث این بود که اگر در مواردی که این اوراق رهنی پشتیبانیش و پشتوانش خونه باشد، یعنی منازل مسکونی مردم باشد، به نحوه اشاره مطالب اشاره کردم، ولیکن بعد فکر کردم که چون یک مسئله مبتلاوهی از این مطلب هم در اوراق رهنی مطرح است، هم در تسهیلاتی که خود بانک ها و مؤسسات در بازار مسکن نسبت به اونهایی که تسهیلات میگیرن نوعاً خانه های مسکونی مردم در رهن است، این جهت جوانب و اطراف اون بیشتر روشن میشه و بررسی میشه، لازم دیدم که یه بحث تفصیلی در این جهت داشته باشیم و ببینیم که آیا این خونه هایی که در رهن قرار داده میشه، آیا این رهن ها صحیح هست یا صحیح نیست، و آیا بعد از آن که رهن گذاشته شد در وقتی که صاحب خانه و بدهکار نمیتونه بدهش پرداخت کنه، بانک و مؤسسه میتونه این خانه های مسکونی مردم را تصاحب کنه و یا بفروشه و امثال اینها. ولذا برای این جهت در بحث ما که اوراق رهنی بود اثر داره، این مباحث را در طی چند مطلب عرض میکنیم. مطلب اول این که این مسئله ای که مطرح هست به چه نحوه است؟ آیا فروش دار سکنای مدیون جایز است یا جایز نیست؟ یعنی کسی حق داره، کسی که بدهکار هست و نداره الان بدهیش بده، خانه مسکون را میشه فروش به عنوان بدهی پرداخت کرد؟ حتی در مفلس، کسی که مفلس است و مهجور است میشه خونش فروخت و بدهی مردم را داد یا نه؟ این استثناء شده است که معروف و مشهور در بین فقهای اینه که دار مسکونی مدیون و مفلس مستثنای از اموال است که با اون اموال دین مدیون پرداخت میشه. خب در این مسئله که قرما حق ندارن دار مسکونی و خانه مسکونی مردم را بفروشن، سه تا قول مطرح است. قول اول اینه که جایز نیست و این بیع صحیح نیست آن ظاهر. این در کلمات فقها مطرح است. حتی نقل اجماع هم بر مسئله شده، از تفاظ مخصوط شیخ طوسی گرفته تا قلیه ابن زهره و تذکره النامه که مفصل مباحث در مفتاح الکرامه محقق عاملی مطرح است. پس یک قول عدم جواز بیع دار سکناست برای ادای دین و تسویه دین و استیفای دین. قول دوم اینه که نه اصلا جایز است، چه اشکال داره؟ خلاصه مدیون بدهکاره، باید دینش رو بپردازه. بله، منتها حالا نتایج مستحبه که نفروشن خونه‌شه، استیفا نکنه طلبکارها طلبشان رو از این دار مسکونی و خانه مسکونی بدهکار، که این قول هم منسوب است به ابن جنید، ابو علی ابن جنید، که در مفتاح کرامه هم بازم از نسبت بیشان میده که اصل منشأش هم کتاب های علامه است که نوعا در کتب علامه این فتاوای ابن جنید مطرح است و نقل میکند. این هم قول دوم در مسئله است. قول سوم تفسیر است. بین این که اون خانه‌ای که منزلی که در اختیار بدهکار هست در حد کفاف و نیاز او باشد لا یجوز، و اما اگر منزلی باشد که مازاد بر یعنی خونه وسیع بزرگیه کم تر اون خونه میشه اکتفا کند، خونه مثلا 500 متر داره با خونه 100 متری هم میتونه زندگی کنه، خونه 200 متری هم میتونه زندگی کنه مثلا، یا خونه مثلا فرض 1 میلیاردیه با خونه 500 میلیون هم میتونه زندگی کنه، که اینجا تفصیل دادن که اگر به اندازه مایحتاجش باشد لا یجوزو، و اما اگر مازاد بر اون باشد بهان تو گس کردم در اینجا بیعش جایزه، اون خونه را میفروشن تبدیل میکنن به یه خونه به اندازه نیاز او و بقیه را عنوان طلبشان استیفا میکنن، که این فتوا در بعضی کتب فقهی مطرح است، از جمله منصوب است به شهید ثانی، و همچنین اگر بگیم فتوای ابن ولید است یا روایتیه که مرحوم صدوق در فقهی از ابن ولید روایت رو نقل می‌کنه که در این زمینه در این تفسیر که حالا بعداً عرض خواهیم کرد، حالا یا اون را بگیم فتوای ابن ولید بوده و فتوای من صدوق هم باشه که نقلش کرده در فقیهش، یا بگیم نه صرفا روایتی فعلاً علایالم فعل جمله این قول سوم هم قائل داره، اون تا مشهور و معروف همون بین فقهایی که کلمانش هم مطرح هست، بین فقهایی مطرح هست دارا یا چه تا اجماع شده اینه که عدم جواز است. اما عدله این که آیا حرام از جایز نیست جایز است یا نه، خب هر سه اقوال و خودشان قائلین عدله ای را دارن. قول به عدم جواز روایات عدله ای برایشان مطرح است. من برخی از اونها را عرض میکنم و به بررسی سند و دلالت میپردازیم، ما آیا اساس دلالت و سند تام و تمام هست یا نه که اشاره بهشان میکنیم و اساس دلالت هم همچنین. مرحوم صاحب وسائل در کتاب دینش در باب 11 از ابواب دین و قرض حدیث اولش صحیح حلبی است، می‌فرماید که محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن النضر ابن سوید عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تباع الدار ولا الجاریه فی الدین ذلک انه لا بد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه. این روایتی منو کله این نال کرده و مرحوم شیخ هم و رواه شیخ به اسنادی از محمد یعقوب با همین سند با همین مد، و مرحوم صدوق هم در عللش نال کرده روایت را، اونجا اونجا مرسلن نال کرده فرموده و رواه ان عبیه ان سعد ان ابراهیم ابن حاشم ان ابراهیم ابن حیسم ان نظر ابن سوید ان رجل ان الحلبی مثله، یعنی واسطه‌ای بین نظر سوید و حلبی در اونجا قرار گرفته که در کتاب کافی و کتاب تهذیب شیخ این و استفسار این ان رجل طبق نصاب وسائل نبوده. خب بعد اونجا داره که لابد للرجل، اینجا اضافه داره لابد للرجل المسلم من ذریع از کنه قید المسلم هم داره، اون تا سنده از کنم سنده مرحوم صدوق مرسل است، اعتبار و حجیت نداره، میمانه سنده مرحومش کلینی و مرحوم شیخ که طریقه مرسلت مرحوم کلینین صحیح هست، همه راوی ها ثقاتن و از اجلا هستن و حتی ابراهیم ابن هاشم علت تحقیق که بحث فصل در جای خودش مطرح است و اشاره می شده. سند مرحوم شیخ هم به همین مرحوم کلینین، یعنی مرحوم شیخ هم روایت را از کتاب کافی استخراج کرده و به همین سند. پس از حیث سند روایت هیچ مشکلی نداره و به این نحو است. دلالت هم که روشن دیگه، لا تو با ادار فدین، یعنی کسی که بدهکاره خونش رو نمیفروشند. و تعبیر هم کرده دالکه انه لا بد للرجل من ذلی یسکنه، بالاخره یه جا بود باشه که سایه باید بازش بود باشد که اونجا آرامش بگیره. خب لا تو با ادار بگیم نهی است و نهی هم در معاملات ارشاد به بطلان است، یعنی ارشادیه نه تکلیفی، نهی ارشادی است. یعنی طبق نظریه‌ای که در بین فقها مطرح است و رایج است که نواهی و اوامر در با معاملات اوامر و نواهی تکلیفیه نیستن. ظهور اولیه که اون هست در باب معاملات زیر ظهور ثانوی پیدا کرده به نام عنوان ارشادی بودن اوامر و نواهی. وقتی که ارشادی شد لا تو ادار میشه چیه؟ یعنی باطل است فروختن این خونه، اگر کسی بفروشه این بی محقق نمیشه، باطل است، بی صحیح نیست. تعریضم کرده، تعریضش هم که حتما باید هر کسی سایه بالا سر داشته باشه. خب اگر این نباشه روشن دیگه، دلالت واضح و روشن، طبق مبنا سند هم صحیح، پس بیعتدار صحیح نیست. کسی نمیتونه کسی را از خونش خارج کنه، از به او را آواره بیابانها بکنه، خیابانها بکنه. حالا این لا تو بیعتدار طبق مبنا که شاید مطلق باشد، خصوصیتی هم در بیع نیست، خصوصیت در بیع نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا فقط بیش باطله اما مصالحه بکنه اشکال نداره. یا مثلا بگیم که رابطه مجبورش کنه، یا مصالحه من دادی مصالحه کنه، خودش راضی باشه اشکال نداره. رابطه مصالحه اگر رضایت طرفینی باشد، یعنی خودش باید اقدام کنه، اشکال داره. اما حالا بنا به مصالحه شد اشتباه باشه از من، ولی بی و امثال بیی که خود طلبکار کار انجام بدن، این یعنی خود صاحب خانه مثلا خودش میفروشه هر بیاری. اما اگر نه، در اینجا بگیم همونطور که بی اشیده بیه وسیله کار کنن که مجبور بشه چیز خونه رو تحویل بده، مثلا مجبور بشه اینم چرا، چون لابد در لجب زلد این از خونه، یعنی تعلیل عمومیت داره چه نعبه بی باشد و به چه نحو سایر نقل انتقالاتی باشد که در اینجا خودش فروخته مجبور بشه خودش بفروشه، مستر بشه که خودش بشه بده به اینها مثلا، یا خود به حکم قاضی باشه. این حالا اصلا نگمستم حکم قاضی شبیه مثلا به ایتدار قاضی حکم کنند که آقا این آقای چیز طلبکار این رو به جای طلبش برداره، به جای طلبش برداره، قیمت گذاره که قیمت طلب برداره، یعنی به جای طلب استیفا کنه، نه به عنوان بیعنا تملک کنه. خب از ظاهر خصوصیت در بیع نیست. حالا فعلا بحث من در بیع بود بیه. بنابراین این روایت از سیس دلالت با این مبنا مشکل ایجاد نمی کنه، الا اینکه بحث در اینجاست که آیا این ظهور ثانویه در باب معاملات که نواهی و اوامر را از ظهور اولی خودش در نهی تکلیفی و امر تکلیفی برش گرداریم، منصرفش کنیم به ظهور در ارشادیت، ارشاد و حکم وضعی باشد که صحت و بطلان باشد. این بارها عرض کردم در جای خودش که ما دلیل و وجهی برای این نمی‌بینیم. برای ما مهلت نشد این مسئله. اگر اونطور باشه ظهور اولیه لاتوبات دار در نهی تکلیفیه، نهایتا لاتوبا میشه نهی در مقام انشاء است. وقتی که نهی شد نهایتا حرمت است، یعنی حرام از فروش خانه، که حرام است این کار کردن. اما اگر کسی این کار کرد بیعش باطل باشه، نه از این استفاده نمیشه. استفاده از این روایت بر بطلان بیع وجهی نداره با این مبنا. اما وجهی دیگه داره بر بطلانش یا صحت کنه، ما صحتش هم استفاده نمیشه. که آیا حالا کار حرام انجام دادی میتونه این فروخت را این بیع صحیح شد که صحیح نشد؟ نهی در معاملات و نهی در معاملات هم خب در اصول مطرح هست که آیا نهی در معاملات دال بر فساد است یا دال بر صحت است یا نه، نه دال بر فساد نه دال بر صحت، و هیچ دلالت جد نداره که اختلاف هست در بین اصولیین، بلکه حتی بعضی خواستم یکی در دال بر صحته که حالا یکی مبنای خودشنا. بنابراین از این جهت نمیشه اثبات کرد که بیعتدار برای استیفای دین آیا این صحیح هست یا صحیح نیست، علا مبنای این که ظهور اولیه نهی در همون اوامر نواهی تکلیفیه باشد. این روایت اول به این نفع عرض کردم که دلالتش مطرح شد. پس بنابراین دلالت این روایت بر مدعا مبتنی بر ظهور در ارشادیت است. روایت دیگری که در این زمین مطرح است، روایت سوم این باب است که اونم از مرحوم کلینی هست. می‌فرماید که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً، یعنی با دو طریق مرحوم کلینی از عن ابن ابی عمر نقل می‌کند، یکی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر، یکی محمد بن اسماعیل عن الفضل شازان عن ابن ابی عمر. طریق اول که خود علی ابن ابراهیم عن ابیه باشد، خب این تام و تمام است. طریق دوم که محمد بن اسماعیل عن الفضل شازان باشد، اینم علل مبنا تام و تمام است. هرچی در محمد بن اسماعیل کلامی هستی اختلاف هست بین آقایان که آیا امام اسماعیل کی هست و حالا هر کس آیا توصیل داره توصیل نداره، ولی ما از کردیم که الان مبنایی برای مبنایی که روایات ابن ابی عمر و امثال اینها فراوان توسط محمد اسماعیل از فضل شازان نقل شده، این همون نسخه ای که علی ابن ابراهیم از ابراهیم هاشم از ابن ابی عمر و امثالش نقل کرده. یعنی تعدد روایات نقل شده توسط محمد اسماعیل از ابن ابی عمر و امثالش توسط فضل و یکی بودن این نسخه های نقل شده در کافی و جاهدیه با اون طریق علی ابن ابراهیم علبیه، دلیل میشه که محمد اسماعیل فردیست موثق و معتبر و الا اختلافاتی وجود می آمد. حالا جلال مبنا رو قبول نکنیم، روایت از طریق علی بن ابراهیم عن ابیه تا ابن عمر صحیح است. عن ابن ابو عمر اونم از ابراهیم ابن عبدالحمید یا نسخه بدل عثمان عن ابن زیاد، اینم حالا ابراهیم عبدالحمید درسته، ابراهیم عثمان درسته، عن ابن زیاد درسته یا نه، عن ابراهیم عثمان زیاد درسته، اینا یه شبهاتی در روایت هست. حالا این ابن زیاد در روایت در چیز داره، در تهذیب داره که همین کافی. ابراهیم عقل حمید ان زراره داره مثلا. اینا یه شبهات در روایت هست، روایت از جد مشکل کرده. ابن زیاد کی هست؟ آیا ابراهیم عقل حمید ان زراره هست؟ این باشه که درست مشکل نداره؟ در این حال با توجه به این که هست که چون روایت اول صحیحه، این هم شبیه همونه. از جد اگر هم برفرض این روایت معتبر نباشه مشکل ایجاد نمی‌کنه، چون روایت اولی داشتیم و شبیه نمونه است. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان لی علی رجل دینا وقد اراد ان یبیع داره فیغضینی فقال ابو عبدالله علیه السلام اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأسه. طرف میگه که من طلبکار هستم، طرف میخواد خونش بفروشه و فیغضینی یا فیغضینی دین من ادا کند. حضرت فرمود پناه بر خدا، نباید این کار کنیم. اون را از ذل رأسش یعنی سایبان بالای سرش که خونشه او را از اونجا بیرون کنینا. خب حالا در بعد نسخه داره که مرحوم صاحب و سرار داره که سه مرتبه فرمود اویدی که به الله ان تخرجه هم این رأسهی سه مرتبه. خب برای واقع شعر به اسلام محمد یعقوب برای بازم همینطوری. این روایت هم اینه که آقا نباید کسی را به خواست دین آواره که از خونش بیرون کردن. مون تا این روایت از سند که همون مشکل داشت، علاوه بر اون مشکل دلالش یه جهت دیگه هست. اون اینه که میگه خودش داره میفروشه، فقط اراد انگبی اداره، یعنی طلبکارا نمیفروشن، خودش بخواد نور طلب بله بده. حضرت فرموده این حالی که خودش بخواد بفروشه، حضرت فرموده چیه؟ نه این کار نکنه، او را نجات بفروشه، آواره بشه نا که اوید که بلدن تخل جمعند رسه. آیا این دلیل میشه بر حرمت یا دلیل میشه بر بطلان یا دلیل بر کراهت هست؟ این دلالش هم کمی ضعیفتر است از روایتی که حضبی نقل کرده بود. خب کسی که خودش داره بفروشه، فقها در اینجا فتوا ندادن که کسی که بخواد، یعنی حتی تو اونجا که من نیا کردم کسی فتوا داده باشه که آقا خودش هم بفروشه این باطل است، اینطور فتوایی نبوده. بلکه در استیفای دل طرف طلبکار هاست که باید بفروشن. خب در اینجا میشه که الان این روایت از این جهت هم هم حساس عمل فقها، هم حساس دلالت بر حرمت و یا بطلان مشکل است استفاده بشه. این هم روایت دو سوم از این باب. روایت بعدی روایت پنجم است. روایت پنجم را محمد بن حسین و اسنادهی ان ابراهیم نهاشم ان محمد بن ابی عمیر رضی الله عنه کان رجلا بزازا فذهب ماله و افتغره و کان له على رجل عشتت آلاف درهم فبا ادارا له کان یسکنها به عشتت آلاف درهم. که ابن ابی عمر پولدار بود، اول بزاز بود، ورشکست شده، فقیر شد، اما دندونه که معروف است نا، و از کسی 10,000 درهم طلب داشت. اون آقایی که بدهکار بود خونه ای داشت، خونهش فروخت به همون 10,000 درهم که بدهکار بود و حمل المال الی بابه، اون 10,000 درهم رو آورد برای خونه محمد بن ابی عمیر. فخرج الیه محمد بن ابی عمیر فقال ما هازا، فرمود که چی آوردی؟ فقال هازا مالک الذی لک علی، این همون مالکی طلب کردی از من. قال ورثته و محمد مرمونه گفت که اسمت وسیله پولدار شدی؟ قال لا. قال وهه بله کسی بهت بخشیده؟ قال لا. فقال هو من ثمن زیعت بعتها، باقی داشتی؟ بزرعی داشتی فروختی؟ فقال لا. فقال ما هو، فرمود پس چیه؟ فقال بعت دار لتی از کنها لعز دینی، خونه این که ساکن بودم فروختم که دین مدا کنم. فقال محمد بن ابو عمیر حدثني زریع المحاربی، این روایتی که در نقل محل سلال اینجاست، انا ابی عبدالله علیه السلام، پس محمد بن ابو عمیر توسط زریع المحاربی، یعنی روایت میشه روایت زریع که معتبرم هست، پس این سندش هم معتبره. قال لا يخرج الرجل من مسقط، یا لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، که امام صادق فرموده که مرد به واسطه دین از خونش بیرون نمیره، اخراج نمیشه، کسی حق نداره کسی به خاطر دینش آواره خیابان ها بیارمان ها کنه و خونش ازش بگیره و به فروش یا هر کار کنه. ارفع ها، حالا این روایت تمام شد، بعد محمد برمونه فرمود که ارفع ها برگردم، فلا ها جزولی فی ها، والله من احتاج به ندارم، به این پول ندارم، والله قسم به خدا، و این نیل محتاجون فی وقتی ها دایلا در همین، من الان به یه در همین احتیاج دارم ولی به پول، به این پول احتیاج ندارم، و ما یدخل ملکی من ها در همون، از این پول شما یه درهم در ملک من داخل نخواهد شد، قبول نخواهم کرد. پس روایت شد که لا یخرج الرجل من مسقط رأس بالدین، اخراج نمیشه، این کار نباید انجام بشه. خب این اگر در اینجا بگیم اینم یعنی اشاره ارشاد بده که این معامله باطل است، یعنی من استدلال مرحوم ابن ابو عمیر به این روایت برای اینکه نگرفته ممکن میگه مثلا درست نیست، چون اون خودش فروخت آورده، لا یخرج الرجل، شما به زور مجبورش کنی یا خود بفروشی طلبت را بگیری، اما این خودش آورده بوده، ولی در این حال اصل روایت و محل کلامه ما مول استدلال میکنیم، کاری با استدلال ابن ابو عمیر نداریم، تمسک ابن ابو عمیر به این روایت. اصل روایت اینه که آقا کسی که خونه داره خونهشو نباید ازش گرفت و او را آواره کرد به خاطر دین. حالا این آیا به معنای ارشاد بطلان اون بیعه است یا به معنای حرمت این کار هست؟ که بازم این همون روایت حدوی از این جهت خیلی روشن نیست که تصویر اخراج نکنیم، یعنی چی؟ یعنی خونش تصاحب نکنیم و این تصاحب نمیشه، تملک نمیشه، این نقل انتقال باطل است، یا نه میشه اگه کار کردیم معامله محقق شد، بیرون شد، تمام شد، نه ولی کار حرام کردی، با هر دو میسازه. خب روایت از که در مسئله سنن معتبره، مرحوم صدوق هم اینه نام کرده در علل از محمد حسن از علی بن ابراهیم نبیه، شیخ هم نقل کرده به اسناد ابن هاشم نحوه. خب پس این روایت هم از این جهت مشکلی نداره. مرحوم صدوق هم در فقیه نقل کرده عن ابراهیم بن هاشم، هم در علل نقل کرده و سننش از محمد حسن عن علی بن ابراهیم عن ابیه تو، و هم شیخ عنوان اسنادش از کتاب ابراهیم بن هاشم نقل کرده است اینا. بنابراین روایت مشکل سندی نداره و از سند مرحوم صدوق در فقیه هم به این نحوستی میفرماید که و ما کان فیه عن ابراهیم بن هاشم فقط رویته عن ابی و محمد بن حسن رضی الله عنهما عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الهمیری عن ابراهیم هاشم که سند سند صحیح علاییه و همینطور و روی تو عن محمد ابن موسی ابن متوکل رضی الله عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم هاشم. سند دوم هم بازم سند دوم هم صحیحه از تحقیق محمد ابن موسی ابن متوکل صحیح است. پس از این جهت مشکلی در روایت نیست، فقط از حیث دلالت این روایت دلیل بر بطلان باشه نباشه خیلی روشن نیست، گرچه فقها علی ظاهر از این روایات ارشادیت فهمیدن و فرمودن که نوار بی محقق نمیشه و بی صحیح نیست. این نسبت به ادله قول به عدم جواز بی سکنت دار، بی دار مسکونی و منظر مسکونی. در قبالش قائلین به این که بیع الدار صحیح است و جایز است مشکل نداره، که عرض کردم که منصوب است به ابن جنید، روایت 11 از همین باب است که مرحوم صاحب وسائل مطرح فرموده، اون روایت نهم از باب 11 که روایت به این نحو است. مرحوم شیخ به اسناد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن عمر ابن ابی المقدام عن ابیه عن سلمت ابن کهیل قال سمعت علی علیه السلام یقول لشریح انظر الى اهل المعل والمتل والمعل والمتل و دفع حقوق الناس من اهل المغضله واليسار ممن يدلي باموال المسلمين الى الحكام فخذ للناس حقوقهم منهم وبئ فيه الاغار والديار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول مثل المسلم المؤسر مثل المسلم المؤسر ظلم للمسلمین و من لم یکن له اغار ولا دار ولا مال فلا سبیل علیه. اگه کسی نه اغاری داره نه داری داره نه مالی داره، خب مشکل نداره، اون دیگه نمیشه کارش کرد. اما کسی که دار داره اغار داره باید بده کارش بده بفروش دارا. فخذ للناس به حقوق هم من همونه که حقوق مردم نمیدن خونه‌هاشون رو بفروش و پرداخت کن به شورای فرمود قصر ابن السلام. خب سند مرحوم شیخ خوندم، مرحوم کلینی هم عن علی ابن ابراهیم عن ابیه تا آخر هم روایت نام کرده، مرحوم صدوق هم به اسناد حسن محبوب تا آخر نام کرده. از حیث سند روایت تا حسن محبوب مشکل نداره، عن هو عن ابی عن حسن محبوب این تا اینجا مشکل نداره. میرو سراغه عن عمر ابن عبد المقدام عن ابی عن سلمه، این سه نفر کی هستن؟ عمر ابن عبد المقدام، دو نفر عمر ابن عبد المقدام مطرح هستن کتب رجالی، یک عمر ابن ثابت ابن هرمز که کنیه ثابت ابوالمقدام است که هم نجاشی داره و هم شیخ در بجارش داره در اصحاب آن باقر هم صلی اللہ علیه السلام مطرحش کرده. یکی هم عمر ابن ابوالمقدام که اسم پدرش میمون هست، عمر ابن میمون که کنیه میمون ابوالمقدام است. پس دو نفر در کتب رجالی مطرح است. نفر دوم در فهرست شیخ است فقط. نفر اول در نجاشی و رجال شیخ، نفر دوم در کتاب فهرست شیخ. از حیث توثیق هیچ کدام از این دو نفر توثیق خاص ندارن در کتب رجالی، که مثلا شیخ فرموده عمر ابن ثابت ابوالمقدام مثلا ثقتون یا نجاشی فرمونده باشه، نه اینطور نیست. یا شیخ فرمونده فهرست عمر ابن میمون مثلا ابوالمقدام مثلا ثقتون، نه اینم نیست. پس هیچ کدام توصیل ندارم. الا اینکه عمر ابن ابل مقدام مطلق و عمر ابن ابل مقدام ثابت این دوتا وجوه توسعه عامه دارن، وجوه توسعه عامه دارن. حالا عرض مرتبتم ببینم حالا چجوری تا بعد همین آیا اینا دو نفرن یه نفر هستن اون هر پس بردیه. عمر ابن ابل مقدام ثابت این در دو جا حالا توضیح میدم ده. حالا دو جا شده بیشتر باشه الله. یکی وجوه توصیل نه یکی نه. عمر ابن ابل مقدام ثابت با این عنوان در مشیخه فقیه آمده، این یه وجه برای توصیلشان. یعنی عمر ابن ابل مقدام ثابت اگر کسی بگه اونها که مبدو به سند در فقیه هستن و در مشیخ هم فقیه باشن دارن ثقاتن، یعنی معول علیهم مرجع مشمول و مقدمه میشن، این ثقه میشه عمر ابن ثابت. دوم وجهی که در خصوص عمر ابن ثابت هست این وقوعش در رجال شیخ در اصحاب امام صادق السلام در اون قسم مرتب است که عمر ابن ثابت اونجا مطرح شده. به این جهت هم بچه میشه گفت که اگر کسی قائل میشه که این مستخرجین در رجال شیخ در اصحاب صادق السلام از کتاب ابن عقده مرتب ها استخراج شده و اون شهادت مرحوم ابن شهرآشوب را که این 4000 نفر که در کتاب ابن عبده همه اینا جلد ثقاتن، پس از این جهت هم توصیلشان ثابت میشه. این هم دو وجه. وجه سوم برای خصوص بازم ابن ثابت اینه که عمر ابن ثابت یعنی عمر ابن ابل مقدام ثابت در طریق نجاشی به کتاب به ثابت واقع شده است و طبق مقدمه‌ای که مرحوم نجاشی در مقدمه رجالش آورده بنابر استظهار بعضی از مشایخ بزرگوار ما حفظه الله تعالی، این مقدمه دلیل است برای اینکه تمام افراد که در طرق واقع شده ثقاتن. این قبلا ازش اشاره کردم. برای مبنا هم وقوعشان در طریق نجاشی به ثابت ابن هرمز که پسر از پدر نقل کرده دلیل بر وساقت میشه. پس چه دلیل در خصوص عمر ابن ثابت ابن مقدام در خصوصشان داریم ما؟ اما نسبت به عمر ابن میمون که کنیش ابن مقدام باشد دلیل بر وساقت وجود نداره، فقط در فرض شیخ است و اونم بدون توصیق و تضعیف. این دو جهت. اگر گفتیم که عمر ابن ابن مقدام منصرف است به عمر ابن ثابت، خب مشکل حل. علاوه بر این که این سه تا وجه هست، اگر انصرافی باشد به خاطر مشهور بودن این و معروف بودن این، حالا بعدا یه نکته دوله ابن میمون معرض خواهم کرد، خب اگر منصرف باشد علاوه بر این وجود ثلاثه وجود دیگری هم وجود داره، مثل وقوعش در کابل زیاره. این یه وجه قرار مبنایی که اون قاعدن. دوم وجودش در تفسیر قومی. سوم روایت ابن ابی عمر و صفوان که از مشایخ ثلاث هستند. چهارم روایت اصحاب اجماع ایشان مثل همون ابن ابو میره صفوان علایی مبدون قائلن که مروی انهای اصحاب اجماع شستن ها، مثل اصحاب مثل ابن ابو میره مثل صفوان مثل تطر محبوب اینا. اون چهارم پنجم و روایت جعفر ابن بشیر از ایشان. جعفر ابن بشیر از ابن از عمر ابن ثابت ابن مقدام از ابن مقدام روایت نقل کرده مطلق و درباره ایشان فرمودن که روا عن الثقات و روا عنه، یعنی درباره دو نفر در جان نجاشی این تعبیر آمده، روا عن الثقات و روا عنه. ما دو جور عبارت داریم در کتب رجالی، گاهی وقتا میگم مثلا یروی عن اشتر روایت ضعفا یا یروی عن ضعفا، اینطور میگم، یا یروی مثلا اشتر روایت ثقات، مثلا نداریم اینطور که اینطور نشید نداریم تا اون ورش هست. در برای دو نفر آمده که روا عن ثقات و روا عنه، یکی همون جعفر بشیره، یکی هم محمد اسماعیل زعفرانیه. خب ظاهر چیه؟ اونا که قائل هم بین که مرمی انهای جعفر بشیر ثقه است، اینه که آقا روا عن ثقات، روا عن ثقات یعنی که یعنی مرمی انهایشان همه ثقات هم و روا عنه و همه این راویش هم ثقات هم، راوی های جعفر بشیر ثقات هم، شاگرد همه ثقات، اساطیر همه ثقات هم. برای مبنا میشه چی؟ یکی از عدلهی که دلیل پنجم میشه روایت جعفر بشیر از ایشان میشه. البته مبناییه، گرچه بعض بزرگواران اشکال کردن که نه، روایت ثقات یعنی اکثر از روایت ثقات، یعنی بیشتر را مروی انها ثقات هم، نه همشا. حالا این بحثی در جای خودش که ظاهرن این وچی نداره هم در این جهت اینا که بگیم روایت ثقات یعنی بیشترش اینا، ولی یه قرائدی هم داره که در جای خود جواب داده میشه. این هم پنجم. وچی ششون برای اثبات وساقت عمل ابن عبد المقدام مطلق اینه که روایت اجلاد ایشان هست، مثل ابن عبومیل، مثل صفوان، مثل جهر بشیر، مثل یحیی حلبی، نظر ابن سبید، حسن محبوب، اجلادشان روایت کردن. این هم یک وچی برای وساقت این بزرگوار کسانی که قائل باشن که روایت اجلا از اشخاص دلیل بر وساقت، این هم دلیل بر وساقت عمرو بن عبدالمقدام مطلق میشه. وجه دیگری که برای وساقت عمرو بن عبدالمقدام مطرح است، وقوعش هم در کافیه، در سند کافی عمرو بن عبدالمقدام واقع شده، از جمله همه روایت خود ما بروا کنین عن علی بن ابراهیم عن ابی عن حسن محبوب عن عمرو بن عبدالمقدام تا آخر، اینجا مطلق است. اینا اینم وچه هفتم. وچه هشتم روایت کشتی است برای ایشان، در کشتی روایتی را مرحوم کشتی ایشان نقل کرده. حالا عبارت را برای خدمتتون بخونم به این نحو است که حدثني حمد بن ابي نصير قال حدثني محمد بن الحسين عن احمد بن الحسن الميسمي عن ابي الارندس الكوفي كان كندي عن رجل من قريش قال كنا بفناء الكعبه وابو عبد الله عليه السلام قائد فقيل له ما اكثر الحاج، ما اصل حاج. اون مردق از قریش میگه که در کنار امام صادق السلام در آستانه کعبه، در کنار کعبه بودیم، نشسته بودیم. بیشان گفتن که عجب امسان حاجی ها زیاده. فقال علیه السلام ما اقل الحاج، چقدر امسان حاجی کمه، یعنی جمعیت بیان نکنید. فمر عمرو بن عبد المقدام فقال هذا من الحاج، در این حینی که صحبت بود عمرو بن عبد المقدام آنجا رد شد، حضرت اشاره کرد فرمود این حاجیه، یکی از حاجیه اینه. خب بگیم در اینجا تعریف امام علیه السلام از اون شخصیتی در میان همه جمعیت یکی از حجاج واقعیشانه، این دلیل بر عظمته ایشان و جلالت قدرشان بکنه و دلیل بر وساقت ایشان بکنه. و الا کسی دروگو باشه بگه مثلا اینطور نیست. یا چه جایی کلام هست از سه سند و دلالت، سندش مرسله، حجت نیست، دلالت هم بر ممکنه آنجا شیعه باشه، حاجی هم باشه، ولی گناه هم بکنه گاهی، دروغ هم گاهی بگه، منافعتی نداره. گاهی دروغ بگه ولی حقش هم قبول بشه نه. یعنی اینطور نیست کسی دروغ بگه یا حقش باطله یا حقش قبول نیست نه. خیلی دلالت نداره. ولی این که امام اشاره کردن خودش یه نوع از دمتی مرتی برایشان حسد تقل نه. ولی در این حال از سند مشکل داره و این دلالتش نتابم است. پس هشت دلیل برای وساقت عمرو بن ابی المقدام مطلق مطرح شد. حالا کسی بگرده ادله بیار فراوان پیدا خواهد کرد. سه دلیل هم برای عمرو بن ابی المقدام ثابت. اگر گفتیم که اون مطلق ها منصرف به ابن ثابته میشه 11 دلیل برای وساقت ایشان. اما نسبت به عمرو بن ابی المقدام میمون، این عمرو بن ابی المقدام میمون فقط تنها کسی مطرح کرده شیخ است، در فهرست در رجال هم مطرح نکرده، هیچ توصیق و هیچ تضعیفی و هیچ نوع متنی در ایشان پیدا نمیشه کرد. پس اون میشه مجهول میشه. منتها بعضی بزرگان فرمودن که آقا این عمرو بن میمون همون عمرو بن ثابت است، همون عمرو بن ابی المقدام ثابت است. شیخ اشتباه کرده، خیال کرده که مثلا اسم ثابت میمون هم هست، در اسم ثابت شده باشه. منتها این یه صرف ادعاستیه که بگیم در اینجا وقتی شبه میشه چرا ایشان در رجال عمرو بن ثابت رو آورده، نجاشی هم در رجال نجاشی عمرو ثابت رو آورده ولی شیخ اصلا اونو مطرح نکرده استن. پس معلوم میشه همون رو ترجمه کنه، منتها در اسمش اشتباه کرده. خب نه اینکه وقتی نداره که، چون روایت هم نقل میکنه، سند هم نقل میکنه، اونجا در سند هم میگه که انکن عمرو بن میمون میگه. این نسبت اشتباه به شیخ بعیده و کم لها من نظری که بعضی از افراد رو در فهرست آورده در رجال نیاورده و بعضی افراد در رجال آورده در فهرست نیاورده، این دلیل نمیشه. و همچنین بعضی افرادی را شیخ در فهرست آورده نجاشی نیاورده، نجاشی آورده شیخ نیاورده، این دلیل نمیشه برای اتحاد اینها و اینکه شیخ اشتباه کرده باشه نه. پس تا بگیم یک نفر هستن و مشکل حل بشه نه. بنابراین اگر کسی قائل شد که این عمرو بن ابی المقدام منصرف است به عمرو بن ثابت بن هرمز ابی المقدام، خب مشکل حل است و الا از اینجا مرتب بین ثقه و غیر ثقه میشه. این نسبت به وساقت و عدم وساقت عمرو بن ابی المقدام. اما ان ابیه پدرش ابی المقدام، خب اگر میمون باشد که اصلا این تو محمد هستن، اینو چی هستن؟ اگر در اینجا ابی المقدام ثابت باشد، خب ثابت هم توصیق خاصی نداره، ولیکن مرحوم شیخ من نجاشی تا بطرش کردم ولی که توصیق نکردم. و چه توصیق شیره که مرحوم شیخ در رجال شیخ در قسم مرتب از اسام صادرات هم ذکر کرده. اگر این وچه قبول کردیم که این میشه جزء تعداد افرادی که در رجال ابن عدی هستن که ثقاتن و چهارده نفر، این میشه سره. وچه دومش هم کامل زیاره است، اونم کلم مبناست. پس اینم از حیث توصیف و عدم توصیف این محل کلام است و مبنایی میشه. نفر آخر سلمت ابن کوهیل است. سلمت ابن کوهیل اونی که در روایت ما هست ان علی علیه السلام نقل کرده. این روشنه که این شخص از اصحاب امام اول امیر المؤمنین علیه السلام است. حتی اگر بگیم سلمت بن کوهیل دو نفر هستن که چون در اصحاب صادق علیه السلام مطرح شده، در اصحاب امام باقر علیه السلام مطرح شده، در اصحاب سجاد علیه السلام مطرح شده و در اصحاب امام اول امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده، اگر بگیم که اینا همه یه نفرن که مشکل حله. اگر بگیم دو نفر هم هستن، یکی سلمت بن کوهیل که از قبیله مضر هست و از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام برقی گفته، یکی هم حضرم یکی شرک داره جارش گفته. خب این رفتی خب به رفتی به هم ندارن. اونی که در بحث ما محل کرامت اولی میشه. اگر هم گفتیم یک نفر که حل دیگه دیگه باید برو تراغ توصیلش. اونی که از اصحاب امام اول امیرالمومنین سلام است مرحوم برقی در رجالش داره که سلمت بن کاهلی که از قبیله مضر هست از خواص اصحاب امیرالمومنین سلام است، از خواص اصحابشون است. بابا اگر تو شد بنابراین دیگه توصیه بالاتر میشه، از خواص امیرالمومنین سلام است دیگه، از خواص اصحاب شده است. بعد این هم شغل میشه. اگر که یکی هستن، اگر یکی باشن در تفسیر قومی آمده یه بچه دیگه میشه، در نجال شیخ در اصحاب مصادره سلام در قسم مرتب آمده این بچه سوم میشه، در کامل زیر آمده بچه چهارم میشه، در تفسیر قومی آمده بچه پنجم میشه و اصحاب اجماعشن نکردن بر واسطه اینم ششم میشه. البته حتی اگر بگیم نه دو نفر هم هستن علاوه بر اون از قواس اصحاب بودن در اصحاب اجماع دون اولی هم نکردن، از امیر مومن سلام بر واسطه هم کرده، مثل حسن محبوب در روایت ما، حسن محبوب ان عمر بن عبد المقدام ان عبی ان سلمت بن کاهل الا حاضر مبدای میشه سهم میشه. اگر کسی مبدای قبول کنه این روایت مشکل پیدا میکنه، یعنی اگر چون حسن محبوب که طبق نقل بعض اصحاب اجماعه محمود ابن عبد المقدام در روایت رو ازش نقل کرده، ان عویه ها هر کسی ازش نقل کرده بالواسطه اصحاب هم نقل کرده در مبنای اصحاب اجماع این روایت معتبر میشه. البته حتی اگر بگیم آقا این امر ابن عبد المقدام نمیدونم کی هستن، ابو هریره نمیدونم کی هستن، سلام کوه کدامشه نمیدونیم، ولی این روایت طبق مبنا معتبر میشه اگر کسی مبنا قبول کنه. اگر قبول نکنه نه باید همین حرفا رو بزنه دیگه که سلام کوه را به دلیلی که از اصحاب امر المؤمنین در روایت هست که مشمول کلام رجال برقی میشه توصیف میشه دیگه. اما اگر اون یکی را توصیف داره یا نداره در بحث ما دیگه خالی میشه، رفتی بحث ما نداره. این اساس سند، اساس دلالت هم که عرض کردم که مطلب روشن است. تیم یکی فیهر اقارت دیار، کسی ممکنه که ادعا کنه آقا این روایت چون گفته شده مثل صاحب بسانه گفتن که آقا این روایت مربوط به اونایی که پول دارن نمیدن، قنی هست و بوده هازا مخصوصون بلد قنی ادامت الله و اخفا ماله، پول داره نمیده، ولی این درست نیست، این خلاف ظاهره. چرا؟ چون تفصیل داده حضرت فرموده خونه ها رو بفروش اما کسی که لم نکنه له اقارون ولا دارون ولا مالون، کسی هیچی نداره، کسی هیچی نداره لا سبیل علیه، اما کسی چیزی داره ولو دار نه علیه سبیرون. یعنی حمله برای این که بگیدار من اختصاص داره به این تسانی که عمدن نمیدن دارن مخفی کردن مالشان نمیدن، نه این نه، این با جمله و من لم نکن نو اغارون ولا دارون ولا مالون نمیسازه. این البته این جواب درستی، ولی یک جواب دیگه احتمال داره که اون حالا باید با تفصیل درستش کنیم، ولی اطلاق داره اهم از این که این اقار دیار در شأنش باشه، بالاتر شأنش باشه، یعنی به اندازه نیاز باشه یا بالاتر نیاز باشه، از این جهت اطلاق داره به فیه اقار و دیار، ولی این که در شأنش باشد اندازه نیاز باشد یا بیشتر باشد، از این جهت اطلاق داره. کما اینکه روایت اولی هم لا یباعد دار لا تباعد دار اونم اطلاع داشت، پس اون عدله میگه لا تبا، این میگه تباعد دار، و این تباعد دار خب هم جواز اثبات میکنه و هم چرا و هم صحت اثبات میکنه، پس دلیل بر صحت داریم این نص در جواز است، اون یکی یا ظهور در حرمت داره یا ظهور در بطلان داره که حالا جمعش انشاءالله بعدا خواهیم عرض کرد. فعلا تا اینجا ادله قول اول و قول دوم مطرح شد، دلیل قول سوم را انشاءالله مطرح می‌کنیم تا ببینیم جمع بین ادله و نتیجه نهایی در فروختن خانه مسکونی بدهکار برای اداء و استیفای دین او به چه نحوه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.